رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 8 اکتبر. با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی، رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دیگر بار میرزای سلیمپور هم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و پیش از همه از همکارم رحمت کریم دولت وضع امروز آب و هوای تاجیکستان را میشنویم. رحمت کریم،
هوای آسمان دوشنبه و تاجیکستان فعلا بغبار و آفتابی است. در طول روز هواشناسان تا 28 درجه در دوشنبه گرمی هوا را پیش بینی کردند. در قرغان‌تپه 29 درجه، در خارق و خوجند متناسباً 23 تا 25 درجه گرمی را پیش بینی کردند.
تشکر و با آرزوی روزی خوب و خوش به یک و یک شما یادوار می شوم که شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا نگاهی خواهیم کرد به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. رئیس بانک مرکزی امریکا می گوید تأثیر بحران مالی تا خیلی مدت محسوس باقی خواهد ماند.
روسیه قصد دارد خروج نیروهاش از مناطقی با آسیای جنوبی هم مرز گرجستان را امروز انجام دهد.
امروز در شهر نشویل دور دومی بحث نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و جان مکین دایر شد.
5 میلیسای تاجیک برای خدمت در هیئت نیروهای حامی صلح سازمان ملل متحد در سودان انتخاب شدند.
و هواپیمایی که اجبارا در ایران پایین آورده شد به مجارستان تعلق داشته است. مشروع خبرها، قیمت‌ها در بازار مالی نیویورک دیروز ابتدا کمی بالا رفته ولی سپس دوباره رو به پایین آورد و در نیمه روز شاخص اصلی این بازار بیش از 300 نقطه کاهش یافت. رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برننکه در همین حال هشدار داده است که اثرات بحران مالی برای اقتصاد آمریکا میتواند تا خیلی مدت محسوس باقی بماند. چنین ارزیابی‌های ناخوشبینانه برننکه تخمین‌ها درباره پایین بردن فایض برگه‌های قرض در نشست نوبتی بانک مرکزی آمریکا در پایان ماه را می‌افزاید. عین خیز افت قیمت‌ها دیروز در اروپا نیز مشاهده شد. روسیه دیروز به خاطر مقابله با بحران مالی نزدیک 1 تریلیون روبل معادل 40 میلیارد دلار جدا کرد. اسپانیا به همین مقصد دیروز 30 میلیارد یورو اختصاص داده، گفت در صورت ضرورت این مبلغ را تا حد 50 میلیارد یورو خواهد افزود.
مقامات انتظامی روسیه میگویند نیروهای روسی امروز از منطقه حائلی اطراف آسیای جنوبی خارج خواهند شد. بر اساس قرارداد آتش بس، روسیه باید تا روز جمعه تمام نیروهایش را از مناطقی با ولایت‌های جدایی‌خواه افغانستان و آسیای جنوبی هم‌مرز گرجستان پورا بیرون بکشد. ناظران اتحادیه اروپا به خاطر نظارت جریان خروج نیروهای روسیه در گرجستان مستقر شدند. اما روسیه که استقلالیت افغانستان و آسیای جنوبی را در پی نزاع نظامی ماه اوگوستش با گرجستان اعتراف کرده است، میگوید در حدود آن دو ولایت جدایی طلب بیش از 7000 سرباز خود را نگاه خواهد داشت.
در شهر نشویل در جنوب آمریکا بحث دومی پیش از انتخاباتی نامزدها با مقام ریاست آن جمهوری باراک اوباما و جان مکین به پایان رسید. مکین گفته است در صورت پیروزی به وزارت دارایی دستور خواهد داد قرضهای بد بانک‌ها را خریداری کرده به خاطر کمک به آن صاحبان منزل که دچار مشکل شده‌اند این قرضها را بازبینی کند. اوباما گفت که او میلیاردری معروف وارن بافت را به کرسی وزیر دارایی پیشبری میکند. مکین در پاسخ گفت او میخواهد در این سمت میک ویتمن مدیر عامل سابق مزایده اینترنتی ای بی را ببیند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید 5 کارمند این وزارت به خاطر ادای خدمت در هیئت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل به کشور آفریقایی سودان میروند. محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان گفت این 5 نفر از بین 25 داوطلب توسط آزمونی در دوشنبه به مسکو برگزار کرده سازمان ملل متحد انتخاب شده اند.
این 5 نفر از تمام سنجش ها با اون نقشه و اون درجه که سازمان ملل متحد معین نبودند اونها را با سربلندی پس سر نبودند و شامل این گروه های صلح پرور گردیدند و اونها همین روز به سودان به افریقا پرواز خواهند کرد که در اونجا فعالیت خود را آغاز می نمایند.
ملیسه های تاجیک در مناطق خشونت زده سودان یک سال ادای خدمت خواهند کرد. این برای بار اول است که ماموران انتظامی تاجیکستان برای شرکت در عملیات بین المللی بشردوستانه انتخاب می شوند.
دولت آلمان زمان حضور نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان را تا 14 ماه دیگر تمدید کرد. همزمان قرار است شمار نیروهای آلمانی در افغانستان از 1000 تا 4500 نفر افزایش داده شود. آلمان در حال حاضر در افغانستان 3300 سرباز دارد که تحت فرمان پیمان نظامی ناتو در مناطق نسبتاً آرام شمال آن کشور فعالیت می‌کنند. خبر دیگر از افغانستان از قول نیروهای آمریکا می‌گوید در یک زده‌خورد در زابل 43 جنگی طالب کشته شده‌اند. این درگیری در پی حمله به یک هیئت مشترک دیدبانی در اولسپولی قلات تی این ولایت رخ داده است.
وزارت دفاع مجارستان یا خود ونگریا گفت ایران یک هواپیمای حامل مقامات این نظامی این کشوری اروپایی را اجبارا در فرودگاه تهران به زمین نشانده است. دلیلی به نشستن در خاک ایران مجبور کردن این هواپیما سوی تفاهم ها درباره حق ورود به حریم هوایی ایران را داشتن هواپیمای مذکور بوده است. مقامات ایرانی بعدن به هواپیمای مجاری اجازه دادند که پروازش به افغانستان را ادامه دهد. خبرگزاری نیمه رسمی فورس نیوز ابتدا خبر داد که یک هواپیمای آمریکایی حامل مقامات نظامی آن کشور را در خاک ایران به زمین شینانده‌اند.
دفتر رئیس جمهور اوکراین میگوید که ویکتور یوشنکو روز چهارشنبه با رهبران احزاب احتمال منحل کردن پارلمان فعلی را مشورت خواهد کرد. این مذاکره در حال صورت میگیرد که بنا به خبرها تلاش احزاب جهت تشکیل ائتلاف جدید به خاطر تشکیل کابینه نوی وزیران با ناکامی انجام یافت. ائتلاف حاکم در اوکراین ماه پیش در پی خروج حزب پرزیدنت یوشنکو از اتحاد با جنبش سروزیر یولیا تیموشنکا فرو پاشید.
و دیروز در روسیه یک نواری دیویدی با عکس سروزیر کنونی آن کشور ولادیمیر پوتین زیر عنوان بیاید گوشتی زیودارا با پوتین بیاموزیم نشر شد. مطبوعات روسیه تا کنون نیز به خاطر تبلیغ پوتین صحنه های گوشتینگیری او و همینطور ویلوسیپدرونی و ماهیداری و حتی در جنگلستان سیبیر با پلنگ اموری سری پنجگه گرفتن سروزیر را فراوان نمایش می‌دادند. ولادیمیر پوتین در دوران جوانیش یک دفعه در زادگاه شهر سن پترزبورگ در مسابقات شهری گوشتی دزیودا عنوان قهرمانی را به دست آورده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی که در بخش اساسی مجله بامدادی تقدیم می شود.
بحث گرم نامزدها با پرزیدنت آمریکا باراک اوباما و جان مکین در نشویل.
و تلاطمی بازارها در هر دو ساحل اوکیانوس. مطبوعات جهان در همین حال 6 اکتبر را از سیاه‌ترین روزها در تاریخ بازارهای مالی به قلم برده است.
استخدام 5 ملیسه تاجیک به هیئت نیروهای حامی صلح در کشور آفریقایی سودان.
با تحقیق فعالیت های رهبری ثابت نیروگاه نارک پرداختن آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان.
از آغاز جنگ جهانی علیه ترور در افغانستان 7 سال گذشت. آمریکا اکنون مذاکره با جنگیان معتدل طالب را کلید آینده آن کشور می نامد.
و همچنین در برنامه با جایزه نوبل در علم فیزیک مشرف شدن دانشمندان ژاپنی و آمریکایی و داستان یک نیروگاه خوبی خصوصی که در رشت اهداف شد.
مجله بامدادی چهارشنبه 8 اکتبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیمپور و از استودیوی دوشنبگی این رادیو همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنیم و این نشر جنبستی مجله بامدادی را شروع میکنیم از خبری بحث دومی پیش از انتخاباتی باراک اوباما و جان مکین که چند لحظه پیش در نشویل آمریکا به پایان رسید. امروز باراک اوباما و جان مکین نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا در شهر نشویل در جنوب آمریکا بحث دومی پیش از انتخاباتی خود را برپا کردند. در پس منظر بحران شدید مالی که نظام مالی و بانکی آمریکا و جهان را فرا گرفته است، تمرکز نامزدها در این دوره بحث اساساً روی مسائل اقتصادی و راه‌های رهایی از ورطه این بحران بود. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات گفت اقتصاد آمریکا در پنجه یک بحران از زمان بحران بزرگ سال‌های 1929 1933 بدترین قرار دارد. اوباما وعده داد که او در صورت پیروزی و رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا فشار مالیات را برای صنف میانه این کشور کاهش خواهد داد.
The middle class need a rescue package and that means tax cuts, For the middle class,
синфи миёна ба як барномаи наҷот ниёз дорад. Ин маънои кам кардани молиёт барои синфи миёнаро дорад. Ин маънои кӯмак ба соҳибони манзилро дорад то ки тавонанд манзили худро ҳифз кунанд. Ин барномаи наҷот чунин маъно дорад ки мо ба ҳукуматҳои айёлатӣ ва маҳаллӣ дар амри роҳандозии барномаҳое ки ҷои кори мардумро ҳифз кунанд, кӯмак хоҳем расонд. رقیب اوباما از حزب جمهوری خواه جان مکین گفت اگر او به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود به وزارت دارایی دستور خواهد داد تا قرضهای بدی بانک‌ها را خریداری کرده به خاطر کمک به آن صاحبان منزل که دچار مشکل شده اند این قرضها را بازبینی کند.
As President of the United States, Alan, I would order the Secretary of the Treasury.
به حیث رئیس جمهوری آمریکا من به وزارت دارایی دستور خواهم داد که قرضهای بدی بازار منزل آمریکا را بلافاصله خریداری کرده و این قرضها را طبق نرخ‌های نو منزل، طبق نرخ‌های پایین رفته این منازل بازبینی کند و به مردم امکان و توان پرداختن پول قرض آنها و حفظ منزلشان را فراهم سازد.
And let people make those be able to make those payments and stay in their homes.
اوباما در نشویل همچنین گفت که او میلیاردر معروف وارن بافت را در کرسی وزیر دارایی میبیند. مکین در پاسخ گفت که او میخواهد در این سمت میک ویتمن مدیر عامل سابق مزایده اینترنتی ایبی تعیین شود. در جریان بحثی امروزه باراک اوباما و جان مکین با سوالهای انتخاب کنندگان پاسخ دادند که هنوز از بین این دو نامزد انتخاب خود را نکرده اند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 4 نوامبر برگزار خواهد شد. بنابر نتایج نظرسنجی اخیر در حال حاضر میزان محبوبیت اوباما در بین انتخاب کنندگان نظر به مکین بیشتر بوده است. و اکنون از تلاطم نرخ‌ها در بازارهای بورس دنیا که همچنان یک موضوع اول وردی زبانی محافلی بین المللی باقی میماند. دیروز بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که به خاطر به شروع دوباره قرضدهی به شرکت‌ها و بانک‌های دیگر تشویق کردن بانک‌های آمریکا به خریداری قرض‌های کوتاه‌مدت این بانک‌ها خواهد پرداخت. این برنامه نیز در چارچوبی طرح 700 میلیارد دلاری است که دولت آمریکا به خاطر نجات نهادهای مالی این کشور تهیه کرده است. در همین حال اتحادیه اروپا نیز با تلاش‌های تا حال ناکامش جهت تهیه یک استراتژی واحد در راه قبیله با بحران فزاینده مالی سرسختانه ادامه میدهد. اثرات بحران مالی به دو ساحل اقیانوس اطلس و برخورد کشورها به این بحران را در یک گزارش همکاری ما در نیویورک لطیفی خلاصه میکند.
بانک مرکزی آمریکا دیروز اعلام کرد که به خاطر تشویق فعالیت بانک های کشور قرضهای کوتاه مدت این بانک ها را خریداری میکند. انتظار میرود که اکنون بانک های خصوصی دادن وام ها به بانک های دیگر و کارخانه ها را از سر میگیرند. این قرضهای کوتاه مدت همچون اوراق قیمتبها معروفند و معمولا به آنها نه بانک ها بلکه سرمایه داران سرمایه گذاری میکنند. اوراق قیمتبها معمولا با فایض خیلی پست در حدود یک روز یا یک هفته برگردانده میشوند. اما در پی پیش آمدن وضع اضطراری مالی بانک ها از دادن چنین قرضها خودداری میکنند، چون که آنها نمیدانند آیا مشتری هایشان علاقه به بخش های خطرناک اقتصاد مثل بازار وام های منزل سرمایه گذاشتند یا خیر. بدون این قرضهای کوتاه مدت کارخانه های خرد و دیگر بانک ها به سرمایه لازم برای فعالیت همروزه شون دسترسی پیدا کردن نمی توانند. به همین علت بسیاری شرکت ها امکان ندارند معاش کارمندانشان را سری وقت بپردازند و حتی مجبورند خط فعالیت کنند. بانک مرکزی گفت منبع الटरनेटیوی پول نقد را تامین خواهد کرد. همگی چند ساعت بعد از این اعلامیه رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برنانکه در همایش اقتصادشناسان در واشنگتن گفت گام‌هایی که فعلا برداشته شدند اعتماد به نهادهای مالی و بازارهای ما دوباره احیا و به سر و سامانی به وجود آمده را برطرف میکنند. من باور دارم که چاره‌های جسورانه کنگرس، بانک مرکزی، وزارت مالیه زمینه برای احیای مالی و اقتصادی را فراهم میکنند.
For financial and economic recovery.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش نیز گفت در حالی که حکومتش برای برآمدن از بحران چاره‌های ضروری می‌بیند، شهروندان باید صبر و طاقت کنند. در ملاقات با کارگران یک کارخانه خرد در ایالت ویرجینیا بوش اظهار داشت که باید اکنون نتایج تشبث‌های اخیر را منتظر شد. باید چند هفته سپری شود تا که بخش‌های کلیدی این قانون به کار درآیند و به اقتصاد تأثیر کنند. همون دمی که بانک ها سرمایهشان را دوباره برقرار کنند، آنها به دادن وام به یکدیگر شروع خواهند کرد. این یک و یک باره به عمل نمی آید. این روند تدریجی خواهد بود و برای مشاهده نتیجه اول فرصت لازم است. اعلامیه بانک مرکزی همگی نیم ساعت پیش از آغاز کار بورس مرکزی نیویورک صدا داد. هنگام کشایش شاخص داو جونز نخست رشد مثبت داشت، اما در دوام روز قیمت سهام باز به سوی شیب حرکت کرد. پایین رفتن شاخص های فعالیت صنعتی کشورهای اروپا نیز در دوام تمام روز به نظر می رسید. نظام مالی روسیه نیز از بحران سراسری مالی سخت اذیت می کشد و حکومت آن کشور تصمیم گرفته است برای دستگیری بانک های کشور تقریبا 1 تریلیون روبل معادل تقریبا 40 میلیارد دلار آمریکایی اختصاص دهد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف در این باره گفت: طبق توافق همون مبلغ کمک به قسم های زیرین تقسیم خواهد شد. بازبربانک 500 میلیارد روبل، نشتربانک 200 میلیارد روبل، روسل خوزبانک 25 میلیارد و دیگر بانک ها در عموم دست کم 225 میلیارد دلار دریافت خواهند کرد.
225 میلیارد روبلی.
تعجب آور این است که دیروز روسیه همچنین به یک کشور اروپایی ایسلندیا که عضو اتحادیه اروپا نیست برای جلوگیری از مفلس شوی نظام بانکیش و معادل به 4 میلیارد یورو پیشنهاد نمود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ادامه افتخیز نرخ‌ها در بازارهای بورس و ادامه تلاش‌های کشورهای مهم دنیا به خاطر پیدا کردن راه‌های رهایی از ورطه بحران مالی. مطبوعات بین‌المللی افت به شدت قیمت‌ها در بازارهای بورس به خصوص در روز دوشنبه 6 اکتبر را از سیاه‌ترین روزها در تاریخ بازارهای مالی جهان به قلم داده است. مطبوعات می‌گوید دولت‌ها به خاطر اخذ دوباره اعتماد مردم دست به تدابیر بی‌سابقه زدند و این عملکردهای با شتاب دولت‌ها یک نوع سبقت بین‌المللی را می‌ماند که کی پیشتر و کی تندتر عمل دارد و کی با دورتر نگاه و فکر میکند. رسانه‌های بین‌المللی اثرات این بحران را به خصوص برای اقتصاد روسیه خیلی سخت و دردآور توصیف میکنند. خلاصه چند از مطالبی درباره بحران جهانی مالی نوشته مطبوعات خارجی را حالا از همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت میشنویم. رحمت کریم؟
بله، موضوع بحثی امروزی مطبوعات غربی اغلبا با اصطلاح دوشنبه یا روز سیاه مالی بوده است. واشنگتن پست می‌نویسد این دوشنبه سیاه‌ترین روز در تاریخ بازارهای مالی جهان بود، خاصه در پس منظر نگرانی ها از آن که اقدامات حکومت ها بخصوص حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت های اروپایی در جلوگیری از گسترش بحران مالی و افسردگی عمومی ناکفایه خواهد بود. این روز سیاه می‌نویسد نشریه از پایین روی به سابقه قیمت ها در بازارهای آسیایی و خاور میانه آغاز شد و به صورت رکوردی در اروپا و امریکای لاتین ادامه کرد. روزنامه لی کرویکس به صورت خلاصه می نویسد بازارهای مالی هنوز پایان بحران را نمی توانند پیش بینی کنند. این روزنامه می نویسد بیشتر از همه قیمت سهام مؤسسات مالیوی پایین رفت، اما شرکت های صنعتی نیز نتوانستند خود را از گسترش دامنه بحران کنار بکشند. کارشناسان راه رهایی را در هماهنگی بانک های مرکزی یا ملی پیش بینی کردند و این روزنامه بحران سال 1929 ایالات متحده را در ناهماهنگی سیاست های اقتصادی عنوان کرده است، در حالی که با وجود این امکان رهایی از این بحران پیدا شده بود و دنیای امروز خاص اروپا می نویسد روزنامه امکانی از آن بیشتری را دارا می باشد. وال استریت جورنال با اثرات بحران مالی در روسیه پرداخته و نوشته است که نشاندادهای بورس دلاری روسیه تا 19% پایین رفت که برای یک روز به سابقه نداشته است، یعنی هیچگاه در تاریخ در یک روز 19% این بورس پایین نرفته است. به نوشته این روزنامه اقدامات حکومت روسیه در جهت پشتیبانی از 4 بانک دولتی امکان دارد این بانک ها را از ورشکستگی نجات دهد، اما هرگز نمیتواند کار در جهت سرمایه‌گذاری و دادن قرض به مزاجان انجام بدهند. در همین حال فاینانشل تایمز از قول ایگور یورگن مشاور پرزیدنت روسیه نوشت در این بحران با هر وجود سهمیه های داخلی و خارجی روسیه خاصه سهمیه های استراتژی آن حفظ خواهند شد، اما نشریه دای پرس می نویسد بحران مالی جهانی بزرگترین ضربه را به پیکر اقتصادی روسیه زد و سوال می گذارد که اکنون فرصت مناسب برای خریداری سهمیه های روسیه پیش آمده است یا نه.
تشکر. این بود همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت با خلاصه مطالبی درباره اثرات بحران جهانی مالی نوشته مطبوعات بین المللی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ozodi.org дарчаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷикии интернет. Дар идомаи маҷалаи бомдодӣ чоршанбе 8 октябр меравем дунболи мавзӯъҳои тоҷикистон. Як гурӯҳи 5 нафарии милисаҳои тоҷик барои ширкат дар амалиётҳои башардӯстона дар кишвари африқои Судон интихоб шуданд. Меъёри созмони милали муттаҳид барои интихоби чунин афрод донистани забони инглисӣ, хуб рондани мошин ва тирандозӣ тибқи талаботи ин созмон будааст. Милисаҳои тоҷик дар кишвар дар манотиқи хушунатзадаи Судон таи як соли оянда адои خدمت خواهند کرد. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میگوید ماموران انتظامی تاجیکستان برای نخستین بار به هیئت نیروهای حامی صلح جلب میشوند.
5 کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جهت خدمت در صف نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد عازم کشور آفریقایی سودان خواهند شد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت انتخاب ملیسه‌های تاجیک بر اساس آزمون از سوی سازمان ملل متحد در شهرهای دوشنبه و مسکو صورت گرفته است و داوطلبان 25 نفر از جمله کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بودند.
این 5 نفر از تمام سنجش‌ها داشتند مهارتی کسبی بلند مقامات کارهای داخلی روندن نقلیات و دانستن زبان انگلیسی و کامپیوتر و آن نقشه و آن درجه که سازمان ملل متحد معین نمودند آنها را با سربلندی پس سر نمودند و شامل این گروه های صلح پرور گردیدند و آنها اکنون خود همین روز با جمهوری سودان با افریقا پرواز خواهند کرد که در آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند.
کارشناسان شرکت ملیسه‌های تاجیک در حل منافشه‌های بین‌المللی را دلیل عمده عضو جامعه جهانی شناخته شدن تاجیکستان ارزیابی کرده میگویند محض در این سمت تجربه نیروهای امنیتی کشور کافی نبوده است و شرکت آنها در حل همچنین قضیه ها بر آبروی بین‌المللی تاجیکستان خواهد افزود. در همین حال عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید در امر پاسداری صلح در مناطق نزاع بهتر میبود از افراد استفاده شود که برای به دست آوردن صلح تاجیکان خدمت کردند و افزود از بس که صلح تاجیکان یک دستاورد سازمان ملل متحد نیز محسوب می شود افرادی که در حل نزاع داخلی تاجیکستان بخصوص در هیئت کمیسیون آشتی ملی فعالیت کردند می توانند در حل مناقشه های بین المللی به سازمان کمک رسانند.
و اما اشتراکچیان این صلح معمولا امروز به کارهای دوم درجه مشغولند. آنها می توانستند برای سازمان ملل متحد یک نیروی بسیار مهم عقلانی و ذهنی هم باشند. در این مسئله هم در کنار جذب حربی ها نظامی ها برای این بین عملیات ها جذب نیروهای ذهنی که در نتیجه روند صلح تربیت یافتند و سطح بسیار بلندی انجام این کار را دارند آن هم خیلی مفید خواهد بود، هم برای معرفی تجربه تاجیکستان هم برای عملاً به دست آمدن صلح در این گونه منطقه.
این اولین شرکت نیروهای امنیتی تاجیکستان در صف نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد است که طی 17 سال استقلالیت کشور صورت می‌گیرد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت برای شرکت در حفظ صلح در مناطق ناامن جهان باز 4 ملیسه تاجیک آماده هستند و آنها هنوز منتظر خلاصه سازمان ملل متحد هستند که برایشان مکان خدمت را انتخاب خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای نخستین بار برای شرکت در عملیاتی بین‌المللی بشردوستانه در کشوری آفریقای سودان جلب شدن 5 ملیسه تاجیک. شنوندگان گرامی، در اینجای برنامه سرخط مهمتری این اخباری این ساعت را باری دیگر برایتان خاطر رسان میکنیم.
رئیس بانک مرکزی آمریکا میگوید تاثیر بحران مالی تا خیلی مدت محسوس باقی خواهد ماند.
روسیه قصد دارد خروج نیروهایش از مناطق باسیتی جنوبی خمرز گرجستان را امروز انجام دهد.
امروز دور دوم بحث نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا براک اوباما و جان مکین دایر شد.
5 ملیسه تاجیک برای خدمت در هیئت نیروهای حامی صلح سازمان ملل در سودان انتخاب شدند.
و هواپیمایی که اجبارا در ایران پایین آورده شد به مجارستان تعلق داشته است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه ساعت جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 8 اکتبر تقدیم میشوند.
با تحقیق فعالیت رهبری سابق نیروگاه نارک پرداختنی آجانسین بارزه با فساد.
از آغاز جنگ جهانی علیه ترور در افغانستان 7 سال گذشت. آمریکا اکنون مذاکره با جنگیان معتدل طالب را کلید آینده آن کشور می نامد.
و همچنین در برنامه با جایزه نوبل در علم فیزیک مشرف شدن دانشمندان ژاپنی و آمریکایی.
مشکلات چاپخانه‌ها در منطقه کلاب نتایج جریان مسابقات برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان در رشته تنیس و داستان یک نیروگاه خرد خصوصی که در رشت احداث شده است، این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
منیم شو مثل هر شام استی مستم زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. صدا کردیم قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه، بای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
شنونده عزیز مجله بامدادی، چهارشنبه 8 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادید و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. بررسی موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه میدهیم. مقامات آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان رئیس سابق نیروگاه نورک و معاون او را در دست داشتن در فساد مالی از جمله در تصرف پول و مال دولت و تقلب اسناد متهم دانسته است، و اما این مقامات سر و صداها در باره دست داشتن رهبران پیشین نیروگاه در فروش غیر مجازی آب به ازبکستان را تایید نکردند. در هر صورت تحقیق فعالیت های رهبران سابق نیروگاه نارک آیا چی تأثیر در امر مقابله با بحران عمیق انرژی در تاجیکستان و هم در امر پر کردن آبانبار این نیروگاه داشته می تواند، و آیا از تعقیب محمد الله قربانوف در این زمستان منزل مردم در تاجیکستان چقدر گرمتر و روشنتر خواهد شد؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی را می شنویم.
در حالی که مهمترین منبع تولید برق تاجیکستان و وسیله رهایی کشور از بحران انرژی آب آبانبار نارک عنوان می شود، برخی از تحلیلگران می گویند امکان تجارت شدن آب این آبانبار وجود دارد و بر اضافه کمابی رودخانه ها در سال جاری، سرقت آب آبانبار نارک علت اصلی تا معیار ضروری جمع نشدن آب در این آبانبار شده است. هرچند کارشناسان بخش انرژی کشور و نیز مقامات آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان سببی برکناری مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نارک را به تجارت آب آبانبار این نیروگاه مربوط نمی‌دانند، ولی باز هم تحلیلگران این بخش تجربه تجارت شدن آب آبانبار نیروگاه‌های کشور را تایید می‌کنند. با گفته غلامالدین سیفی‌دینوف، تحلیلگری تاجیک و سابق کارمند بخش انرژی کشور، سالهای گذشته آب آبانبار نارک تجارت می‌شد و امسال نیز ادامه داشت، اما با علت آنکه سال جاری در رودخانه‌های کشور زیاد کمابی بود، این سببی به طور قابل ملاحظه احساس شدن حجم کمی آب در آبانبار این نیروگاه شده است.
فروختن آب گیس نارک، آبانبار نارک چندین سال باز در عملیات برقی تاجیک هست، لیکن نسبتی وای دیرکتوری که از کار گرفتن، نسبتی وای شخص من گمان نمی کنم که وای آب فروخته باشد.
دکتریان که تو دیسپیچری برخی تاجیک کمانده نتید گس یکان کاره اجرا نمیکنه یکان کاره لیکن یکان کمانده اکی تید و اجرا نکرده هم نمیتوند
اخوی سیفیدینوف می افزاید معمولاً آبی آبانبرهای تاجیکستان در فصل گرما زیاد تجارت می شود. در فصلی که باید تاجیکستان برای فصل سرما آمادگی گیرد و در آبانبر نیروگاه ها آبی نیاز داشته ذخیره شود. تحلیلگری تاجیک امکانی به طور قاچاق جاری کردن آب از آبانبر نارک را چنین توضیح می دهد.
مخصوص جای آب پرتو هست. خواه از بالاینش خواه از بالاینش و یا می تونن چقدر خواهم سکی سرداده یا کمانده می تین اونجا زرطورا شد اشگاه بخی گلغازی هم نکشوید سنکوده یک هم نکشوید برافته هم می گیرد جامعه ازبکستان.
غلامالدین سیفیدینوف تحلیلگری مسائل انرژی صحبت می کرد. این در حالی است که اخیراً مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نارک با جرم فساد مالی بازداشت و از وظیفه برکنار شدند و اما شریف بیک شریفو سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان دست داشتن رهبریت سابق نیروگاه برق آبی نارک در تجارت آبی این آبانبار را با قاطعیت رد کرده میگوید
چنانچه تفتیشات پیشکی معاون نمود معاونی دایرکتور نیروگاه آبی برق نارک حلیموف محمدعلی مرادویچ با مسئولیت پیشکی با شخصان مسئول جمعیت دارای مسئولیتش محدود نورافزا 2005 با راه ترتیب دادن حجتهای خلبکی با استفاده از وکالتهای منصبداری خود ماه ینوار سال 2006 قسمهای احتیاطی برقی در انبار کارگاه محفوظ بوده را در سه نامگو غیرقانونی در اساس شرطنامه از نام جمعیت دارای مسئولیتش محدود نورافزا 2005 با مبلغ 580 هزار تومانی در 12 نامگو از نام جمعیت دارای مسئولیتش محدود کامران شه در اساس شرطنامه با مبلغ 702700 تومانی به نیروگاه آبی برقی نارک درآمد نموده این مبلغ ها را به صورت حسابی شرکت های مذکور گذرانده بعدا از آن خود نمودند. همین طریق حلیموف در همبستگی با شخصان مسئول شرکت های مذکور و دایرکتور نیروگاه آبی برقی نارک قربانوف محمدالله 1,282,700 تومانی را از خود نموده و همین مبلغ به نیروگاه مذکور ضروری مخصوصاً تلانی مادی رسانیدند.
شریف بیک شریف و سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان. این در حالی است که اخیراً رئیس شرکت برق تاجیک شریف خان سمیف در یک صحبت اختصاصی خود با مطبوعات تاجیک هشدار کرده است که سال جاری بحران انرژی در کشور شدیدتر خواهد شد. قبلاً هم این مقام از حکومت تاجیکستان خواستار جاری کردن محدودیت برق به ساکنان از ابتدای ماه آگوست شده بود و سبب را در کمابی رودخانه های کشور و مشکل جمع آوردن حجم آبی ضروری در آبانبارها از جمله آبانبار نارک می دانست. ولی حکومت تاجیکستان این درخواست وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک را رد کرده ولی محدودیت انتقال برق به ساکنان و کارخانه های کشور را از 1 سپتامبر جاری نمود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دلایلی به فساد مالی متهم شدن رئیس سابق نیروگاه نارک و معاونی او.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و اکنون از افغانستان که دیروز برایش سالگرد هفتم شروع جنگ جهانی علیه ترور بود. در عرفه این سالگرد وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس مذاکره با جنگیان معتدل را کلید آینده افغانستان نامید. اشاره گیتس غالبا به هم مذاکرات ماه گذشته مقامات کابل با نمایندگان طالبان در عربستان سعودی بود که طالبان اخیرا اعتراف کردند، ولی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هفته پیش وقوع چنین یک گفتگو را به شدت رد کرده بود. ولی آقای کرزی در ضمن اعتراف کرد که او حتی به رهبری طالبان ملا عمر پیشنهاد کرده است که به افغانستان برگشته در روند صلح و آشتی که دولت کنونی بر راه انداخته است سهیم شود. جزئیات صحبت های اخیر در باره راه حل های صلح افغانستان را همکاری ما نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است یکی از راه های رسیدن به صلح در افغانستان انجام مذاکره با طالبان است. با طالبانی که میل دارند با حکومت امروزه افغانستان همکاری کنند. وی در این مورد از تلاش های مصالحت آمیز در عراق مثال آورد که سران قبائل به جانب حکومت گذشتند و یکجا با نیروهای دولتی بر ضد شورشیان و گروه های القاعده مبارزه کرده اند. آقای گیتس این نکته را در داخل هواپیما با خبرنگاران اظهار داشت هنگامی که از امریکا به اروپا برای ملاقات با وزیران دفاع کشورهای اروپایی پرواز میکرد. کای ایده نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است راه نظامی تنها راه حل بحران افغانستان نیست و اگر کسی تنها در این باره فکر میکند آن اشتباه است. به گفته آقای کی در تامین صلح افغانستان باید همه جانب های این کشور در نظر گرفته شوند. این سخنان رابرت گیتس وزیر خارجه امریکا و کی ایده نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال صدا می دهد که یک ماه پیش نمایندگان طالبان در عربستان سعودی با مقامات رسمی افغانستان ملاقات داشتند. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان گفته است در این ملاقات نماینده گلبدین حکمتیار نیز حضور داشته است. اما آقای ضعیف می گوید این ملاقات به معنای مذاکره نبوده است، بلکه یک مهمانی یا افطار بوده است که از سوی شاه عربستان سعودی سازمان داده شده بود. آقای ضعیف می افزاید
نه در باره طالبان، نه در باره وضع کنونی افغانستان و نه در باره موضوع افغانستان و نماینده و نمایندگی ها در این ملاقات صحبت نشده است.
اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مدت ها قبل خواستار مذاکره با نمایندگان طالبان است. بنابر خبرها هفته گذشته آقای کرزی بار دیگر از شاه عربستان سعودی خواسته است تا در مذاکرات میان مقامات رسمی افغانستان و طالبان پادرمیانی کند. در این باره هاشم مهمند تحلیلگر امور افغانستان در رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی چنین میگوید:
آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان از دو سال یا بیشتر همیشه طرفدار مذاکرات با او عناصر طالبان و گروه های مسلح بوده که حاضر باشند در چارچوب قانون اساسی افغانستان در حیات سیاسی کشور سهم بگیرند. چند قبل آقای کرزی گفت که حتی از دو سال به این طرف از حکومت عربستان سعودی خواهش کرده است که یک نشست را بین نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان و سایر گروه های مسلح تنظیم بکنه تا یک مذاکرات صلح بین اینها آغاز شود یا یک جریان صلح در بین دو طرف به وجود بیاید.
ولی سؤال مطرح این است که آیا مذاکرات میان طالبان و دولت در شرایط کنونی افغانستان امکان پذیر است؟ این مذاکرات باید تحت چه شرایط انجام بگیرد و جانب ها از این مذاکرات چی میخواهند؟ علی احمد جلالی کارشناس سیاسی و نظامی افغانستان در این باره چنین میگوید:
مذاکرات در خلا به وجود نمیاد. مثلا دولت میخواهد که قانون اساسی موجوده رعایت شود، احترام شود، نظام به نسبت شناخته شود و در عین زمان از خشونت طرف مقابل دست بکشد. او طرف نه قوای خارجی از افغانستان برای و با لزوم مذاکره میکنه. بنابراین برای هر دو طرف این شرایط قابل قبول نیست. تا زمانی که شرایط واقعی در افغانستان تغییر نکنه، راه برای مذاکره کلاسیک باشه. بلی، یک مذاکره صورت گرفته میتونه که یک طرف ببره و دیگر طرف ببازه.
در افغانستان حالا حدود 70,000 نیروی خارجی مستقر می باشد و شرط و شرایط جانب طالبان برای آغاز مذاکره این است که این نیروها از افغانستان خارج شوند. ولی تحلیلگران غربی باور دارند که در میان طالبان نیروهای انعطاف پذیر نیز هستند و امکان مذاکره با آنها وجود دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا نیز با نظرداشت چنین نیروها و مطبوعات امکان مذاکره با طالبان را رد نکرد و گفت تنها با گروه‌های باید مذاکره انجام بگیرد که می‌خواهند با حکومت افغانستان همکاری کنند.
سر و صداها پیرامون صحبت‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا رابرت گیتس درباره اهمیت گفتگو با جنگجویان معتدل در راه اعمار آینده افغانستان. و اینجا نگاه دیگر به سرخط اخبار.
رئیس بانک مرکزی آمریکا میگوید تاثیر بحران مالی تا خیلی مدت محسوس باقی خواهد ماند.
روسیه قصد دارد خروج نیروهایش از مناطقی با استیتیای جنوبی هممرزی گوجستان را امروز انجام دهد.
امروز دور دوم بحث نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و جان مکین دایر شد.
5 ملیسه تاجیک برای خدمت در هیئت نیروهای حامی صلح سازمان ملل در سودان انتخاب شدند.
شنوندگان گرامی، در کلبوری برنامه ما باز گزارش‌های داریم در باره معرفی شدن اسم برندگان جایزه امسال نوبل در علم فیزیکا، مشکلات چاپخانه‌های کلوب، ادامه مسابقات منطقوی تنیس به خاطر دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان و هم از تاریخ یک نیروگاه خردی خصوصی در وادی رش صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از پرداختن به این مطالب با هم یک ترانه دیگر می‌شنویم. شنونده عزیزی مجله بوندودی، چهارشنبه 8 اکتبر و اکنون یک خبر از استکهلم شوئد. فرهنگستان علوم شوئد امروز برندگان جایزه نوبل در علم کیمیا را اعلان میکند. این اکادمی دیروز اسم برنده های این جایزه نوبل در رشته فیزیکا را اعلان کرد. واژه کوارک برای یک نفر عادی البته چندان مفهوم نیست، ولی این یک مفهومی در علم فیزیکا خیلی مهم و از ترکیب های اصلی تمامی ماده ها بوده است. سه دانشمند، یک آمریکایی و دو دیگر ژاپنی، محض برای تحقیقات کوارک سزاوار جایزه معتبر نوبل در علم فیزیکا شدند. همکار ما طاهر سفر اهمیت پژوهش این سه علم را برای ما و شما ساده‌تر شرح می‌دهد.
کوارک و لپتون و یا الکترون‌ها که همه ما و شما در فیزیکا دایر به آن ذره‌ها خوانده‌ایم، ذره‌های اساسی تمام ماده در روی زمین است. این ذره‌ها در شرایط عادی در طبیعت به وجود نمی‌آیند و به نظر هم نمی‌رسند، ولی آنها را می‌توان در جریان آزمایش‌های فیزیکی با استفاده از سرعت فیزاها آفرید و مشاهده کرد. مکاتو کوبایاشی و توشید مسکاوا دانشمندان ژاپنی و یویچیرو نامبو دانشمند ژاپنی تبار آمریکا برای تحقیقاتشان در باره کوارک صاحب جایزه نوبل شدند. یویچیرو نامبو از دانشگاه چیکاگو آمریکا پدیده فیزیکی موسوم به شکست همزمان سیمتری را آشکار کرده است و دانشمندان ژاپنی سبب های ظهور این پدیده را. اکنون هر سه دانشمند جایزه 1,400,000 دلاری را با هم تقسیم میکنند. در بیانیه فرهنگستانی سلطنتی علوم شوئد گفته می شود فرضیه یویچیرو نامبوی 87 ساله ثابت کرد که ذره های عادی فیزیکی بسته های خردترین تمام ماده ها و چهار نیروی طبیعت را به هم می آورند. به گفته فرهنگستان، آزمایش های اخیر در سرعت فیزاها فرضیه عالمان ژاپنی را دایر به وجود دست کم سه کوارک و پدیده شکست همزمانی سیمتری ثابت کرد. سوالتان درست است که شکست همزمان سیمتری چی معنی دارد؟ با گفته دانشمندان این پدیده است از زمان پیدایش کائنات، یعنی از زمان ترکش عظیم که 14 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته و سبب پیدایش ستاره و سیاره ها و در نهایت حیات در روی کره زمین شده است. با گفته عالمان ترکش عظیم حجمی برابری دو نوع ماده و یا پا پادمادر را نافریده است. زیرا اگر چنین می شد دو نوع این نیروی مثبت و منفی برقی با وجود می آمد که یکی دیگری را حتما نابود می کند. اما چنین پدیده رخ نداد. با گفته فرهنگستان سلطنتی علوم شویتیا هنگامی ترکش در برابر 10 میلیارد پادمادر یا به عباره آمیخته روسی و تاجیکی انتیماده مقدار خوردی ذره های ماده خارج شدند و همین پدیده سیمتری شکسته ظاهرن سببی باقی ماندنی کائنات شده است. اما چی گونه کسی این را نمی داند و شاید آشکار کننده این اسرار صاحب جایزه نوبل در آینده شود. فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتیا می گوید ظاهرن صورت فیزای عظیم در ژنو که چند پیش به کار شروع کرد یک روز در آشکار کردن این سیر کائنات یعنی آفرینش کائنات کمک میکند. صورت فیزای عظیم مذکور نیز برای به هم زدن ذره های خرد و تحقیق اسرار آفرینش کائنات ساخته شده است.
اعلان شدن اسم برندگان جایزه امسالی نوبل در علم فیزیکا و اما در حالی که جهان از پژوهش کوارک چنین قدردانی میکند و دم از پیشرفت های حیرت آور علم و فن میزند، در منطقه کولاب همه چاپخانه های موجود به محض فرسوده شدن دستگاه ها کار ناشایم شده و از فعالیت کیهاست که ماندند. این حال باعث شده که رسانه های چی رسمی و چی خصوصی منطقه شماره های خود را برای چاپ دوشنبه ببرند که برایشان با هزینه های گران تمام شده و نشر منتظم این رسانه ها را نیز دچار اخلال و مشکلاتی جدی کرده است. از کلوب همکاری ما مومنی احمدی گزارش می دهد.
مسئولین نشریه های محلی در منطقه کلوب علت اصلی نامنتظم به تب رسیدن روزنامه های خیش رو در فعالیت نکردن چاپخانه محلی عنوان کردن. به قول ایشان محض با سبب فعال نبودن چاپخانه در منطقه ایشان مجبور می شوند بیش از 200 کیلومتر رو طی نموده در مطبعه های دوشنبه نشریه خیش رو به تب رسانند. در همین زمین کارمند نشریه محلی روس زبان موسوم با کلیوسکای پراودا سلیمان خوزاده میگوید در حالی که روزنامه ایشون در منطقه خودکفانه است، ایشون در این برابر مبلغ زیادی رو هنگامی نشر صرف راه می نمایند.
تصور کنید که برای چوب کردن دفتر هر هفته ما به شهر دوشنبه می روید و در اونجا چوب می دهید. باید وقت صرف می شود، پول صرف می شود برای دوشنبه رفتن اومدن، برای همین منتظم چوب نمی شود.
در همین زمین رحمانی رحیم دیرکتوری مطبعه شهر کلوم میگوید که ایشان خورها با وزارت فرهنگ مکتوب ارسال داشتند تا یگانه چاپخانه شهر را با دستگاه های زمانوی مجهز نماید. اما به قول وی تا هنوز وزارت در این سمت کاری را به انجام نرسانیده است. آقای رحمان دلیل فعالیت نکردن چاپخانه را محض به مشکلات فنی ربط میدهد.
گزیت را همش به سبب اینکه مثال در مطبعه تجهیزات های پیشینه هستند در روی شماریان برای اما حضر همه گزیت ها در شهر شنبه چوبشی هستند.
فعلا در منطقه کلوب بیش از 15 نشریه ثبت نام شده است که از آنها همگی دو نشریه مستقل ماه یک مراتبه و گاه دو مراتبه نشر می شود و خلاص. باقی نشریه های ویژه حکومت های محلی تنها در راستای تجلیل دو جشنواره های دولتی روی چاپ را می بینند. اما شبنم رحیم و محرری نشریه مستقل جوانان موسوم به پژواک می گوید که ایشان امکان دارند هر هفته نشریه خیشون نشر نمایند ولی عدم چاپخانه در شهر این کار امکان ناپذیر گشته است.
اگر در این کلوب می بود مطبوع ما می توانیستیم که هر هفته روزنامه
رو چاپ نمایم. اما کارشناسان می گویند این مشکلات نه تنها در منطقه کلوب بلکه در سر تا سر ولایت ختلان نیز به نظر می رسد. در مرکز ولایت ختلان کلانترین ولایت تاجیکستان تنها یک چاپخانه فرسوده از زمان شوروی باقی مانده است که آن هم امکان چاپ روزنامه های دوری را با صفت بلند ندارد. در همین حال غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک نشست با روزنامه‌نگاران وعده داده است که حتما به این مشکلات ایشان تا عید مطبوعاتی سال آینده رسیدگی خواهد نمود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مشکلی چاپخانه ها در منطقه کلوب دقیق ترش مشکلی نبود چاپخانه های فعال در این منطقه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر، همچنین در محوره هادبور روی موج 12226 کنجه عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و اما در ادامه این ساعت گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان از همکاری ما در دوشنبه نظراللهی لطیف. گزارش نظرالله این بار از جریان مسابقات منطقوی تنیس بازان نورس به خاطر دریافت جام رئیس جمهور تاجیکستان و از نتیجه بازی اولی دوری نیمه نهایی جام فوتبال این کشور قصه میکند.
تنیس بازان نورس تاجیک احمد جان محمد و سروناز سید محمد به دور نهایی جام رئیس جمهوری تاجیکستان راه یافتند. دوره چهارمی این مسابقات بین المللی با شرکت 52 ورزشکاری تا 14 ساله از 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در شهر دوشنبه جریان دارد. احمد جان محمد برنده جام رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2007 در سبقه نیمه نهایی بین پسران بر تنیس باز ایران حدد سینا پیروز گردید. احمد جان در سبقه نهایی امروز با تنیس باز ازبکستان تیمور حبیبولین قوازمایی خواهد کرد. سروناز سید محمد در سبقه نیمه نهایی میانی دختران بر تنیس باز دیگری تاجیک تهمینه برخانوا غالب شد. حریف سروناز در دور نهایی غالب دو کراته این مسابقات در رقابت های فردی تنیس باز ازبک سبینا شریفوا میباشد. بدین ترتیب غالبان مسابقات در رقابت های انفرادی و جفتی بگاه امروز معلوم می شوند. ولی عباد شریفی معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که در مسابقات برای جام رئیس جمهوری تاجیکستان شماره شرکت کنندگان از کشورهای دیگر سال تا سال کاهش می یابد. وی افزود:
اگر که ما خواهیم که سطح گذراندن مسابقه بلندتر شود و مشهورتر شود و بسیارتر کشورها در این مسابقه اشتراک کنند، ما باید این مسابقه بین‌المللی را با جدول فدراسیون بین‌المللی تنیس دراریم. لیکن برای درآوردن این ما باید شرایط های خوب مهیا نمونیم، یعنی پیش از همه میدان های خوبی که با شرایط بین‌المللی باید موافق باشند، چون که اگر که این رسمی شود این بازیگرایی که از دیگر کشورها میبینند در این حالت آنها خول می و در ریتینگ تنیس بازان بهترین جهان آنها میتوانند به زینه بالا روند و از این سبب بسیار کشورها به این مسابقه نامیده هستند.
برندگان جام رئیس جمهوری تاجیکستان در رقابت های انفرادی و جفتی موافقاً با 1800 دلار مکافاتانیده خواهند شد. و خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال: بگاهی 7 اکتبر در ورزشگاه اسپارتاک شهری خوجند بازی اولی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2008 برگزار شد. دسته خوجند تیم مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. در بازی دیگری نیمه نهایی فردا 9 اکتبر دسته انرژتیک دوشنبه در میدان خود با ریگر تدسی تورسونزاده رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جریان مسابقات منطقوی تنیس بازان نورس به خاطر دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان و پیروزی خوجند بر ЦСКА پامیر. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان برای اجرای برنامه‌های احداث 15 نیروگاه خرد در کشور آزمون اعلام کرد. جمع هزینه احداث این 15 نیروگاه 12 میلیون دلار برآورد شده. آنان در ولایات مختلف تاجیکستان ولی بزرگترینش در بدخشان ساخته خواهد شد. گفته می شود افراد و شرکت های خارجی نیز حق شرکت در این آزمونی اعلان شده را دارند. و اما در رشت یک استای محلی با دست خود نیروگاه خرد بنا کرده است که 50 خانواده را با نیروی برق تامین می کند. گزارش همکاری ما در منطقه محمود شادی:
در حالی که با رسیدن های فصل پاییز نورسای نیروی برق در تمام منطقه رشت به مشاهده می رسد، استا ارل ایسایف یک سکنی روستای لندر این ناحیه توسط نیروگاه بنیاد نمودش 50 خانواده رو روشنایی می دهد. توانای این نیروگاه 75 کیلووات برق حسابیده شده است. استا ارل می گوید به برقی های تایی بیش از 10 سال اخیر و وعده زیادی مقامات در مورد بنیاد نیروگاه ها او را وادار کرد تا خود نیروگاه بسازد.
وقتی که می شما دولت مردان اکشار کردن ما همی هر بیوگون بگیر که هم اومدیم و همی که خروف کردیم 75 کلووات بازیر شلوک 50 خوزگی شلوک داره.
این نیروگاه ساختی نه چندان مرکب داشته، تنها در مسافه بیش از یک کیلومتر کانال را مردم ده ترسی هشر کار کردند که از بالا به پایان و داخل لوله ها تقریبا 100 متر آب سرازیر می شود و به هنگام فعال شدن تجهیزات نیروگاه برق تولید می گردد. استو ارال به عوض برقی که به مردم می دهد چیزی نمی گیرد، فقط در مورد بارشات سخت مردم داخل کانال را از ریگ تازه می کردند. اما استو ارال با دو پسرش هنرمندانی با اصطلاح همکاره هستند که در خانه اشان آسیاب برقی، کارگاه تختبوری و کارگاه کفشرگری داشتند که از همین نیروگاه خرد آنها فعال بودند.
فقط لامپش می‌سوزم. ما اونجا خیلی
دیر رادیو تماشا
می‌کردیم. رادیو و تلویزیون رو پیکا می‌زنن و یکی چیزایی واسه این نمی‌زنن که باره جس خواب نمی‌نن. اینجا ما آسیاب داریم. اینجا ما کارخونه داریم. کار می‌نن. چول مردم می‌بریم. می‌فروشیم. جواب می‌گیم با خلق.
طبق رجای این شبانه روزی بر استوهای وادی رشت همگی در حجم 6 ساعت برق داده می شود و حتی برخی از ساکنان ناحیه رشت شوخی‌آمیز این دهه را نه لنگرک بلکه برای چراغ داشتنش لنگری کلان نامه برند. در همین حال ساکن این ده دادر جان شریفو از اقدام خیر استا ارال اظهار قناعتمندی نموده گفت:
آسانی نگه اخبار می بینیم تیز چوکتی انتین می خوشکتی همین انتین چوکتی هم تماشا میکنند این بچه ها دست می خونند.
اما با این همه نیروگاه مذکور به یک ترانسفورماتر نیاز داشته است تا برق برابر به مردم تقسیم کرده شود و ترانسفورماتوری که در این نیروگاه نصب گشته است خیلی توانایی ناچیز داشته است. این هم در حال است که هرچند در دایره های دولتی از بنیاد نیروگاه های خرد برقی آبی در منطقه رشت زیاد سخن می رود، اما طبق مشاهده ها سالیان زیاد است که در چند نیروگاه به نقشه گرفته شده یا کار سست جریان داشته است یا عمدتاً کارها شروع نگشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستان یک نیروگاه خرد خصوصی که 50 خانواده را در رشت با نیروی برقی مجانی تأمین میکند، این گزارش مجله بامدادی چهارشنبه 8 اکتبر را به پایان میبرد. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من رحمت کریمی دولت از استودیوی همین رادیو در شهر دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موج‌های رادیو، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
بیا یاریشو خوب پرسید زن، بیا تا برات گلو برزن، بیا که تا دمه از غم گرزن. بهاری مشو گفت از عشق گمن، بیا بوس تگیرم از نبی گمن، بیا بو بازی سر ایام شد.
پرسوز و پرسازد این آزم بیا کت دوری از سوزم شب و رود ببینین دیلی پرسوز و بودادم